واشنگتن است و این صدای رادیو فرداست. سلام، عصر جمعه شما بخیر. مانیا منصور هستم با آخرین خبرها. ترکیه سفیر اسرائیل را از خاک خود اخراج کرد. اجلاس امنیت منطقه‌ای با شرکت رهبران 4 کشور در تاجیکستان برگزار شد. و دیدبان حقوق بشر میگوید ایران و ترکیه در حملات خود به شبه نظامیان کرد تلاشی برای پرهیز از آسیب به غیر نظامیان نکردند. ترکیه روز جمعه سطح روابطش را با اسرائیل به خاطر عذرخواهی نکردن اسرائیل در ماجرای حمله به کاروان دریایی حامل کمک به غزه کاهش داد. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد چون اسرائیل از عذرخواهی به خاطر این حمله همچنان سرباز می‌زند، آنکارا سطح روابطش با تل‌آویو را کاهش داده و سفیر اسرائیل خواسته از خاک ترکیه را ترک کند. داوودوغلو همچنین افزود ترکیه همکاری‌های نظامی با اسرائیل را نیز به حال تلیق در می‌آورد. حمله به کشتی‌های حامل کمک به غزه در خرداد ماه سال گذشته انجام گرفت و در جریان آن 9 شهروند ترک کشته شدند. اجلاس چهارجانبه امنیت منطقه‌ای روز جمعه در پایتخت تاجیکستان برگزار شد. رهبران 4 کشور تاجیکستان، افغانستان، پاکستان و روسیه در بیانیه پایانی این نشست تعهد کردند که در زمینه مبارزه با افراط‌گرایی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر با یکدیگر همکاری کنند. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید ایران و ترکیه در حملات اخیر خود علیه کردستان عراق هیچ تلاشی نکردند تا آسیب‌ها به غیر نظامیان کمتر شود. این سازمان در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد اعلام کرده است ایران به احتمال زیاد عمدن غیر نظامیان کرد را در این منطقه هدف قرار می‌دهد. یوشیهیکو نودا روز جمعه به عنوان نخست وزیر جدید ژاپن سوگند یاد کرد. آقای نودا در کنفرانسی خبری اعلام کرد مهمترین اولویت دولتش بازسازی ویرانی‌های زلزله و سونامی 5 ماه پیش و بحران ناشی از آسیب دیدگی نیروگاه فوکوشیما است. نخست وزیر جدید ژاپن جانشین ناتو کان شده است که پس از انتقادها نسبت به عملکردش در زلزله 11 مارس از سمتش کناره گرفت. یوشیهیکو نودا ششمین نخست وزیر ژاپن در 5 سال گذشته است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای جهان خواست با وضع تحریم‌های بیشتر فشار بر بشار اسد حاکم سوریه را افزایش دهند تا او را به کنارگیری از قدرت وابدارند. وزیر خارجه ایالات متحده که در پاریس و در حاشیه اجلاس دوستان لیبی سخن می‌گفت اضافه کرد خشونت در سوریه باید متوقف شود و برای این کار لازم است اسد از قدرت کنارگیری کند. رهبران 60 کشور جهان با حمایت از شورای ملی انتقالی لیبی اعلام کردند که از سازمان ملل خواهند خواست این شورا را به عنوان هیئت حاکمه جدید لیبی به رسمیت بشناسد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه که میزبان اجلاس موسوم به دوستان لیبی بود در زمین کمک به بازسازی لیبی اظهار داشت 15 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده در زمان حکومت قذافی به شورای انتقالی سپرده خواهد شد تا کار بازسازی آغاز شود. و در پایان اینکه رئیس هیئت عالی پناهندگان سازمان ملل میگوید گروه‌های امدادرسان هنوز امکان آن را پیدا نکردند تا به بیش از 3.5 میلیون قحطی زده سومالیایی دسترسی پیدا کنند. خب دوستان، حالا نوبت میرسه به برنامه ساعت ششم با اجرای نیوشا بقراطی. قبل از اون نیوشا بقراطی مانیا منصور هستم، عصر خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خط و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خوده.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر منگر.
دلت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
صفر صفر 42 صفر 2 21 12 24 54 دقایق گذشته از 6 عصر تهران. من نیوشا بقراطی هستم، یک بار دیگه همراه با شما در یک عصر تعطیل دیگه. همراهیم با شما در یک برنامه ساعت ششم دیگه. از همین الان یک ساعت وقت دارید تا ارتباط مستقیم و زنده داشته باشید با استودیو خبر رادیو فردا. همکارانم در استودیو منتظر دریافت پیام‌ها و نظرات شما هستن و همچنین تلفن‌های مستقیم شما که وصل بکنن به داخل استودیو با شما صحبت بکنیم در مورد موضوع روز برنامه. پس جایی نرید، دست به موج گیرنده‌تون نزنید. اینجا پراگ رادیو فرداست و این ساعت ششم.
اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه عمومی نمیزنیم.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خوش شدن داره میره.
بیایید با اشک چشم دریاچه ارومیه رو پر کنیم. توی هفته‌ای که گذشت آذربایجان شرقی و غربی، تبریز و ارومیه با شعارهایی از این دست نگرانی خودش رو از خشک شدن دریاچه ارومیه فریاد زد. از زوال دریاچه‌ای کهن با کوله‌باری از قصه‌های باستانی، جایی که در افسانه‌ها و اسطوره‌های ایران با نام‌های آشنایی مثل دژ بهمن و کیخسرو گره خورده. دومین دریاچه آبشور جهان با مساحتی نزدیک به 52,000 کیلومتر مربع، زیستگاه 27 گونه پستاندار، 212 گونه پرنده و 26 گونه ماهی، میزبان 102 جزیره که همگی در یونسکو با نام اندوخته طبیعی جهان به ثبت رسیدند، یکی از میراث‌های کهن زیست محیطی ایران، میراثی کهن و ارزشمند که این روزها روزهای افول رو تجربه می‌کنه. بزرگترین آبگیر دائمی آسیای غربی با نام باستانی چایچستا، دریاچه ارومیه امروز شاید دیگر فردایی نداشته باشه. در 13 سال گذشته سطح آب دریاچه ارومیه 6 متر حدوداً کاهش داشته و این سیر نزولی با سرعت همچنان ادامه داره. و در این بین در جایی که سرنوشت ارومیه نه تنها برای آذربایجانی‌ها بلکه برای هزاران هزار ایرانی نگران اهمیت و حساسیتی روزافزون داره، یک اقدام مجلس شورای اسلامی کافی بود تا جرقه‌ای بر این بستر نگران باشه. وقتی هفته پیش مجلس شورای اسلامی رسیدگی به دریاچه ارومیه رو به عنوان طرحی دو فوریتی رد کرد و اون رو طرحی عادی قلمداد کرد، ارومیه و تبریز با این شعار به خیابان‌ها اومدند: بیایید با اشک چشممان دریاچه ارومیه را پر کنیم. اعتراض‌ها با برخورد امنیتی همراه شد تا با ده‌ها بازداشت ارومیه از مسئله زیست محیطی گذر کنه و ابعادی سیاسی به خودش بگیره. پای اپوزیسیون رو وسط بکشه تا مشاور ارشد میرحسین موسوی به حکومت بتازه و دریاچه ارومیه رو مسئله ملی بدونه. و از اون سو در بحبوحه اعتراض‌ها و بازداشت‌ها و پر شدن فیسبوک و فضای مجازی از عکس‌ها و بحث‌های ارومیه، معاون وزیر نیرو در امور آب دلیل خشک شدن دریاچه ارومیه رو تغییرات اقلیمی بدونه. 00420221122454 شماره تلفن ماست و 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com ایمیل برنامه ساعت ششم. امروز میخوایم از شما بشنویم که چه فکر میکنید درباره ارومیه، درباره خشک شدن این دریاچه بزرگ ایرانی. امروز در ساعت ششم میخوایم از شما بشنویم آیا خشک شدن دریاچه ارومیه مسئله سیاسی، فرهنگی یا امنیتی؟ مسئله زیست محیطی کجای زندگی ماست و چه باید کرد؟ 6@radiofarda.com و 00420221122454 از همکنون بازه به روی شما. مخصوصا از شما میخوایم بشنویم، شما شهروندان آذری و آذربایجانی که از نزدیک و نزدیکتر درگیرید با مسئله دریاچه ارومیه. امروز روی خط ارتباط زنده رادیو فردا میهمان برنامه‌مون اسماعیل کهرم هست، کارشناس مسائل زیست محیطی و شاید یکی از کسانی که بیش از هر کس دیگری در ایران آشنا باشه با دریاچه ارومیه و با مسائل زیست محیطی که در ایران میگذره. سلام میکنم به شما آقای کهرم عزیز و متشکرم که دعوت من رو قبول کردید.
عرض سلام حضور جناب عالی و شنونده هاتون دارم از اینکه فرصتی رو در اختیار محیط زیست ایران و نیز دریاچه ارومیه قرار دارید سپاسگزارم. فقط میتونم درخواست بکنم اگر ممکن باشه تکنسین ها محبت کنن صدای جناب عالی رو رساتر به گوش من برسونن، من متوجه نمیشم.
خواهش میکنم. دوستان میگن صدا خیلی رسا و بلند نیستش، مثل اینکه در حدی که باید باشه. اگر امکان داشته باشه صدا رو تا حدی که ممکنه بالا ببرید ممنون میشم. جناب کهرم، میخواستم سوال اولی که ازتون بپرسم در ابتدای برنامه و پیش از این که شنونده از همین الان پشت خط هستن، ایمیل هم رسیده کلی، ولی پیش از هر چیز میخواستم ازتون بپرسم که در یک جنبندی کوتاه اگر بخواید بگید که الان دریاچه ارومیه واقعا در چه وضعیتی قرار گرفته؟ آیا واقعا ممکنه که تا چند وقت دیگه، چند سال دیگه، چند دهه دیگه دریاچه ارومیه‌ای وجود نداشته باشه، یا اینا قلویه که مثلا در رسانه ها میشه؟
اگر عمر دریاچه ارومیه چند دهه دیگر باشه که من خوشحالم. بنده پیشبینی میکنم 3 یا 5 سال آینده دریاچه ارومیه‌ای اصلا وجود نداشته باشه. زفمی خیلی مختصر خدمت شما عرض کنم که در حال حاضر دریاچه ارومیه ما شورترین دریاچه در روی کره زمین هست. یه موقعی بود که بحرالمیت و یا دتسی در خاورمیانه شورترین بود و دریاچه ارومیه از نظر شوری در مقام دوم قرار داشت، منتها الان با شوری بیش از 350 60 70 گرم در لیتر بیش از دریای مرده که حدود 280 گرم نمک در لیتر داره شورتر هست. بنابراین ما رکورددار هستیم در این زمینه و همونطور که عرض کردم بنده نمیبینم که به همین روش اگر پیش بره بیش از 3 تا 5 سال این دریاچه عمری ازش باقی مانده باشه.
آقای کهرم، پس اعتقاد دارید شما که 3 تا 5 سال دیگه نهایتاً از عمر دریاچه ارومیه اگر این روند فعلی ادامه پیدا بکنه باقی خواهد موند؟ خب اجازه بدید همین جایی که این توضیحات رو دادید ما صدای شنوندگان رو و نظراتشون رو چند نفر رو بشنویم و برگردیم از شما بیشتر بشنویم و تحلیل بیشتری از شما داشته باشیم. سلام میکنم به اسماعیل روی خط ارتباطی رادیو فردا، درود بر شما.
الو
اسماعیل عزیز، صدای من رو میشنوید؟
الو بله، الو صدای من دارید؟
بله بله. اسماعیل جان شما الو؟ از کجا تماس میگیرید؟
من از شمال کشور. اولا سلام به آقای بغلاتی عزیز،
درود بر شما.
من از شمال کشور تماس میگیرم و میخواستم در مورد دریاچه ارومیه صحبت کنم. الو صدای من دارید؟
خواهش میکنم. بله بله بفرمایید. بله الو. صدای شما رو داریم، بفرمایید. کوتاه نظرتون رو یا سوالتون رو بفرمایید.
اگه بدونید چندی بیشم به دنبال عدم تصویر دو فوریت آب رسانی به دریاچه ارومیه مردم میخواستن تو راهپیمایی اعتراض خودشون رو اعلام کنن، اما امام جمعه مانع شده و حضور در این راهپیمایی رو ممنوع کرده. اگه بدونید 60% دریاچه اون الان خوش شده و این واقعا خوشتوی برای اهالی این استانه و پیامدهایی مثل از بین رفتن پلاژها، مجتمع های گردشگری در اطراف دریاچه و به خطر افتادن کشاورزی در اطراف دریاچه رو خواهد داشت و همچنین انتقال ذرات حاصل از این خشک شدن دریاچه ارومیه، ضمن اینکه روی حاصل خیز زمین کشاورزی تاثیر داره، روی دستگاه تناسل مردم هم تاثیر منفی میتونه داشته باشه. حالا روی این مسئولان باید یک اقدامی بکنن که این وضعیت واقعا وضعیت بغرنجیه.
متشکرم از شما اسماعیل عزیز که تماس گرفتید با ساعت ششم با 00420221122454. بحث امروز ما بحث خشک شدن دریاچه، خشک شدن تدریجی دریاچه ارومیه هست. همونجوری که از میهمان عزیز برنامه‌مون آقای اسماعیل کهرم شنیدید، ایشون اعتقاد دارند و با تحقیقات و پژوهش‌هایی که کردن میگن اگر روند فعلی ادامه پیدا بکنه تا 3 تا 5 سال دیگه دریاچه ارومیه‌ای باقی نخواهد موند. سلام می‌کنم به ساسان از ایران که تماس گرفته با ساعت ششم. ساسان عزیز
سلام خدمت شما و همکارانتون و مهمان گرامی، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم.
عرض کنم خدمتتون که ما در کلن بخوایم کلی صحبت کنیم، نه تنها دریاچه ارومیه. شما ببینید تمام مسائل محیط زیست، در رابطه با محیط زیست، در رابطه با مسائل باستانی، ما چیزای باستانی که داریم، چیزایی که مربوط به سلامت مردم هستش، این دولت و حکومت کاملا بی تفاوت هستن و کاملا بالعکس دنیا و کشورهای دیگه دارن.
ساسان عزیز، یعنی به نظر شما این مسئله هستش که اتهامش متوجه حکومته یا مسئله فرهنگیه یا زیست محیطیه؟ به نظر شما چطوره؟ صدای منو میشنوید؟ ساسان عزیز صدای منو میشنوید؟ خب مثل این که ارتباط ما قطع شد با ساسان، متاسفانه تو خب یه بخشی از صحبتاشون شنیدیم. شماری از دوستانمون و شنونده های رادیو فردا ایمیل هم زدن به ما به 6@radiofarda.com که ایمیل این برنامه هستش. حسن برای ما نوشته چه انتظاری از این حکومت دارید وقتی که تنها کاری که بلدن صدور احکام اعدام و سنگسار و کارهای قرون وسطایی است، وقتی اینها چنین هستن با محیط زیست چه کار خواهند کرد؟ در مقابل یک شنونده دیگه ما اسماعیل نوشته که در خشک شدن تدریجی دریاچه ارومیه یک معضل فرهنگی است و باید ببخشید اینو اسماعیل ننوشته، محمود نوشته، اشتباه کردم، اسماعیل شنونده دیگه‌مون هستش. محمود برای ما نوشته بقیده بنده جدای از مسائل زیست محیطی، بحران دریاچه ارومیه یک بار فرهنگی نیز دارد که رسانه‌ها کمتر به آن توجه کردند و در واقع چیزی رو که بهش اشاره کرده این هستش که مردم، حالا ایمیل بلند هستش من خلاصه می‌کنم، مردم وقتی که در جاهای مختلف زیست محیطی قرار میگیرن اهمیتی چندان نمیدن به اطراف خودشون و خیلی از کارهایی که مردم انجام میدن باعث میشه که به روند نابودی به اصطلاح مناطق با ارزش زیست محیطی اضافه بشه و شتاب بیشتری پیدا بکنه. اسماعیل کهرم همراه ماست امروز از تهران، کارشناس محیط زیست. آقای کهرم، شنیدیم نظر این دو سه تا از شنونده های رادیو فردا رو. حالا یکی این بحث هستش که بحث به اصطلاح فرهنگیه یا سیاسیه یا زیست محیطی، اگر موافق باشی در ادامه برنامه تا چند دقیقه دیگه بهش بپردازیم. قبل از اون میخواستم سوال اسماعیل رو از شما بپرسم که از شما زنگ زده بود، این که پیامدهای این خشک شدنی که شما حدس میزنید تا 3 تا 5 سال دیگه احتمال داره اتفاق بیفته، پیامدهاش برای منطقه، برای مردم منطقه چه خواهد بود؟
ملاحظه بفرمایید، ما تا به حال در ایران تجربه کردیم خشک شدن یه تالاب رو. تالاب هامون وقتی که در استان سیستان و بلوچستان خشک شد، فاجعه ای به بار آورد که منجر به جابجایی و جلای وطن 240,000 نفر حاشیه نشین هامون شد. تمام زمین های کشاورزی پوشیده از شن و ماسه شد. ببینید، باد می آمد روی آب در هامون 240,000 هکتاری و بعد وقتی حرکت می کرد با خودش تراوت و رطوبت رو می برد به این مزارع و یا شهر زابل. وقتی که هامون خشک شد، همین باد می آمد شن و ماسه و مواد آلی رو به حرکت در می آورد. بسیاری از دهات زیر شن و ماسه رفتن، مدفون شدن. این در زمان آقای خاتمی بود. یه مقدار زیادی بودجه رو ایشون آزاد کرد برای درآوردن این دهات از زیر شن و ماسه. دیگه زابل اون شهر با تراوت نبود، شروع کردن به ساختن موانعی که جلوی باد بیسته و این شنها رو نذاره حرکت بده. چاه‌های آب به مرور عمیق و عمیق‌تر و بعد شور و نهایتاً تلخ شد. خب حالا بیاین در مورد ارومیه که وسعتش 5,000 کیلومتر مربع و یا 50,000 هکتار هست، این رو در نظر بگیریم که آبش هم شور هست. یعنی الان که 35% و یا 60% از دریاچه ارومیه خشک شده، شما یک حلقه مرگبار سفید رنگ از نمک رو میبینید. این نمک اگر با باد حرکت بکنه زمین زراعی نخواهد بود، یک حبه از انگورهای معروف ارومیه دیگه به بار نخواهد نشست، سیبی نخواهد بود. تمام این منطقه تحت تاثیر قرار میگیره. الان تخمین زده میشه بین 4 تا 14 میلیون آدم تحت تاثیر قرار میگیرن، نه تنها در ایران بلکه در عراق و ترکیه نیز.
خب آقای کهرم، اگر موافق باشید حالا بازم بیشتر دوست داریم صحبت بکنیم با جزئیات بیشتری در مورد اتفاقاتی که میفته اگر بخواد دریاچه ارومیه خشک بشه. ممنونم از توضیحاتتون، ولی اگر موافق هستید یکی دو تا شنونده دیگر رو هم در همین مورد بگیریم نظرشون رو و برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم. 00420221122454 شماره تلفنیه که میتونید همین الان مستقیم باهاش تماس بگیرید و صحبت بکنید در رادیو فردا درباره روند خشک شدن دریاچه ارومیه، خصوصا اگر شما ساکن آذربایجان هستید، اگر اهل ارومیه هستید، اهل تبریز هستید، اهل هر جای دیگر آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی هستید که نزدیکترید به دریاچه ارومیه، همونطوری که شنیدید تأثیرات مرگ تدریجی این دریاچه و البته همونطوری که شما میدونید و آقای کهرام اشاره کردند بر زندگی شما برجسته تر از سایر نقاط ایران خواهد بود طبیعتاً. برای همین از شما میخوام که شرکت بکنید توی برنامه، زنگ بزنید به 00420221122454 یا ایمیل بزنید به ما به 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. شهاب عزیز سلام میکنم به شما، متشکرم که همراه مایید.
سلام عرض میکنم، منم خیلی متشکرم که این وقت رو به من دادین برای صحبتم. صدای بنده رو دارید؟
بله بله بله، صدای شما رو میشنوم شهاب جان، بفرمایید.
متشکرم. من خیلی سریع میرم سر اصل مطلب چون میدونم وقت زیاد نیست. من خودم رشتم زمین شناسی از جیولوژی، ما چند سال گذشتم برای مشاهده چند تا پدیده زیست شناسی که مثل همین دریاچه در حال مرگ بودن، مثل تالاب بزرگ انزلی و رودخانه کارون که الان تقریبا به یه فاضلاب بزرگ داره تبدیل میشه، زاینده رود و خیلی پدیده های دیگه، به چند نقطه کشور سفر کرده بودیم. یادم هست که دریاچه ارومیه در یه وضعیت شوری وحشتناکی قرار داشت اون موقع و همون موقع هم یکی دوتا از این مسئولین دولتی صحبت کردن در این رابطه، منتها همونجا مسکوت موند. من میخوام خدمتتون عرض کنم که این مسئله، من احساس میکنم که یک مسئله سهوی و غیر عمدی نیست و این
خب چه عمدی میتونه توی قضیه باشه شهاب جان؟
دولت هست.
چه عمدی میتونه در بین باشه؟ دولت چرا باید مثلا کاری بکنه که دریاچه ارومیه از بین بره؟ چی آیدش میشه مگه؟
ببینید شما الان نگاه کنید به بحث حتی میراث فرهنگی و حتی همین وضعیت زیستشناسی، شما وقتی که زیست و زیستگاه ها رو از یک کشور بگیرید، وقتی که منابع طبیعی کشور رو به نابودی بگذارید، دیگه اون کشور مفهومی نداره. برای یک کشوری مثل ایران که از نظر زیستشناسی و از نظر اکونومی و از نظر اکوسیستم های مختلفی که در جای جای کشور میبینیم واقعا منحصر به فرد هست و الان به نظر من کشور ما داره رو به یک کشوری میره که یک کشور خوش و یک کشوری که واقعا داره از نظر زیست محیطی نابود میشه.
متشکرم از شما شهاب عزیز، ممنونم که همراه بودید با 00420221122454. بحث امروز ما درباره خشک شدن دریاچه ارومیه و به طور کلی مسائل زیست محیطی هست، با محوریت البته دریاچه ارومیه که در حال حاضر مهمترین مسئله در این حوزه در ایران هست. سلام میکنم به بابک شنونده بعدی که تماس گرفته با ما و ازتون میخوام باز هم که زنگ بزنید، خصوصا آذری ها و آذربایجانی ها، یا تلفن بزنید به ما به 00420221122454 یا ایمیل هم میتونید بزنید به 6@radiofarda.com. بابک عزیز درود بر شما.
الو سلام. آقای بغدادی با سلام به شما و کارشناس محترمتون. من خیلی خوشحالم که تونستم با شما صحبت کنم.
خواهش میکنم.
آقای بغدادی، من کارشناس محیط زیست متأسفانه نیستم ولی یک ایرانی ام، عاشق کشورم هستم و جای جای این مملکت سرای من هست. شما فقط مسئله ارومیه نیست، مسئله بختگان هستش، مسئله زاینده رود، هامون و الی آخر. یعنی شما، من شعری از شاملو بزرگ که میگه صحبت از پژمردن یک برگ نیست، جنگل رو بیابان میکنن. این حکومتی که برای جون انسان ها ارزش قائل نیست، فکر نمیکنن که همچی چیز مهمی براش باشه که محیط زیست ما از من بره. حالا تو مسئله ارومیه آذری های عزیز، مثل همیشه در طول تاریخ که همیشه پیشگام بودن، اومدن معترض شدن و اینو یه خورده جهانیش کردن و حالا بالاخره راجعش صحبت میشه. ولی من خواستم بهتون یه سوالی بکنم از این کارشناس عزیزتون که خواهم بپرسین ازشون که حالا تو مسئله حقوق بشر که دنیا نتونست فشاری به اون صورتی که بتونه متوقف کنه بیاره، ولی آیا از نظر محیط زیستی مرجعی در سطح بین المللی هست که اینا بتونن جوابگو بشن بهش و در موردش جواب بدن که حداقل این مسئله تا همین جاش هم که رفته حداقل الان متوقف بشه و ما شاهد بقیه منابعی که داریم؟
متشکرم از شما. حتما نیست. متشکرم از شما بابک عزیز. حتما این سوال رو مطرح میکنم و میپرسم از آقای کهرم. تا یک چند دقیقه دیگه قبل از اینکه بریم سراغ آقای اسماعیل کهرم، یک شنونده از ایران با ما تماس گرفته. شنونده آقای دوستان جنابی، درست میگم؟ بله، آقای جنابی هستن از ارومیه. سلام میکنم به شما، متشکرم که همراه ما هستید. دوست عزیز اگر امکان داره صدای درود بر شما، اگر امکان داره صدای گیرندتون رو کم بکنید، با من از طریق تلفن صحبت بکنید که این چند ثانیه تأخیر اخلالی به وجود نیاره.
خواهش میکنم. بزرگترین مشکل ما بعد از اینکه بزرگتر شهید کلانتری رو در عرض دریاچه ارومیه احداث کردن شروع شد، بعد اعتراض مردم نسبت به آب شربی که در اختیارشون نبود، اینا باعث شد که سدهای بسیاری رو در مسیر رودخانه‌های منتهی به دریاچه ارومیه زدن که پاسخگوی مردم از نظر آب شرب باشن. اما فکر این که این سدها چه مشکلاتی پیش میاره هرگز برای ذهن این افراد نبود. امروز این گستره بزرگ نمک که تو دریاچه ارومیه پیش اومده متاسفانه همه رو تهدید میکنه، حتی خود اونایی که نتونستن تصمیم به موقع و درست بگیرن. و ما امروز فدایی تصمیم‌های غلط بعضی افراد بودیم که عجولانه تصمیم گرفتن، کارهایی که نباید میکردن کردن و بزرگترین اشتباه پر کردن دریاچه ارومیه با سنگ و کلوخ خود برای احداث بزرگراه شهید کلانتری.
جنابی شما از ارومیه تماس میگیرید، توی روزهای اخیر اونجا اعتراضاتی هم صورت گرفته، شما شاهد این اعتراضات بودید؟
من خارج از ایران نبودم. آها. ولی الان نزدیکی ارومیه هستم، اما در جریان این اعتراضات این تظاهرات بودم.
پس داخل ایران نبودم.
این دریاچه چه ارومیه چه تبریز همه توی این تظاهرات شرکت کردن.
متشکرم از شما. متشکرم از شما آقای جنابی عزیز. از ارومیه همراه بودید با 00420221122454 و میتونید ایمیل هم بزنید به 6@radiofarda.com. آرش برای ما ایمیل زده به 6@radiofarda.com، میگه اینها منظورش حکومت هستش، قصدشون از بین بردن همه فرهنگ و تاریخ ایران هست، نه تنها دریاچه ارومیه بلکه همه تاریخ ایران زمین در خطر است. علی برای ما در مقابل ایمیل زده و گفته هیچ ربطی مسئله ارومیه به سیاست ندارد و صرفا مسئله زیست محیطی و فرهنگی است. محمد از قم هم برای ما نوشته که من فکر میکنم 50% تقصیر دولت و 50% خشکسالیه که باعث خشک شدن دریاچه ارومیه میشه. محمد این رو برای ما نوشته، از قم. 6@radiofarda.com آدرس ایمیلی ماست. جناب کهرم عزیز، شنیدید این نظراتی که تا اینجا مطرح شد؟ بیشتر نظرها هی میره سمت اینکه مسئله سیاسی یا فرهنگی. من میخوام یه کمی تا چند دقیقه دیگه به این بپردازیم، اما قبل از اون این آقای جنابی آخرین شنوندهی که به ما زنگ زده بودن اشاره کردن به عواملی که باعث شد الان ارومیه در این شرایط قرار بگیره. میشه شما توضیح بیشتری بدید برای ما و قضیه رو بشکافید، این که چه اتفاقی افتاد طی سالهای اخیر که این روند انقدر تشدید شده؟ آیا مسئله زیست محیطی بوده یا مسئله شهرسازی و اینا دخیل بودن درش؟
بله، اجازه فرمایید من اینجا خدمت شما عرض بکنم که در این زمینه به راستی مردم تقصیر ندارن. یعنی اگر مثلا ما بگیم که در فلان پارک ملی مردم میرن زباله میریزن، یا مثلا در حین حرکت اتومبیلشون پنجره رو میکشن پایین زباله میریزن، یا مثلا برق زیاد مصرف میکنن، سوخت زیاد مصرف میکنن، خونشون بیش از حد گرمه، بله ما میتوانیم با فرهنگ سازی اینو درست بکنیم. ولی خوش شدن یه منطقه مانند دریاچه بختگان و یا هامون صابری و یا دریاچه ارومیه به راستی ربطی به مردم نداره. این که چه مسائلی باعث شده، بذارید یه آمار خیلی کوتاه من خدمتتون بدم. طبق آخرین آمار در سال 5.5 میلیارد متر مکعب آب رو رودخانه ها می بردن به دریاچه ارومیه تحویل می دادن. ما یه روش میگیم حقابه. 0.5 میلیارد متر مکعب یا 500 میلیون متر مکعب هم چشمه ها و آبهای جاری بودن و بعد 1 میلیارد متر مکعب هم آب باران و برف و تگر و غیره. این میشه 7 میلیارد متر مکعب حد آب دریاچه ارومیه. تا وقتی که این میزان آب بهش وارد میشد، هرچی هم تبخیر میشد، این تأثیری در حجم و کیفیت و کمیت آب نداشت. وقتی که ما سدهای 35 گانه رو بر روی رودخانه های مشروب کننده دریاچه ارومیه بستیم، با یک حرکت همونطور که شنونده قبلی فرمودن، ما این رود، این دریاچه رو از 5.5 میلیارد متر مکعب آب محروم کردیم. از طرف دیگه اونجا میزان تبخیر زیاد هست و به قول سعدی بران کت خدا زار باید گریز که دخلش بود 19 خرج 20. و لذا این مسئله پیش اومد. یک جمله خیلی کوتاه عرض کنم. ببینید این که میگویند این بزرگراه شهید کلانتری باعث خوشسالی شده، اصلا نه منطق علمی داره و نه صحیح هست. ملاحظه فهمید، این بزرگراه شهر رو به غرب وصل میکنه، دریاچه ارومیه رو به دو قسمت جنوبی و شمالی تقسیم میکنه. جنوبی 65 درصد، دریاچه شمالی 35 درصد. طولش 15.5 کیلومتر تقریبا، که 1 کیلومتر وسطش رو اومدن پل زدن. اشتباه بله این بودن که کوه رو کندن ریختن تو دریاچه، ارتباط آب بین شمال و جنوب قطع شده، ولی این دیواره به هیچ عنوان باعث کاهش کمیت آب نمیشه. مقدار آب رو چطور میتونه کاهش بده؟ تأثیراتی که گذاشته تأثیرات مخرب دیگه است، مثلا رسوب میگیره اون پایین، چون آب در دریاچه ارومیه مثل خون در بدن من و شما گردش داره، از جنوب غربی میره به بالا برمیگرده مجددا میاد اونجا. دریای مازندران هم عین این گردش رو داره، حالا یعنی در جهت عقربه های ساعت. حالا این سدی که ما ساختیم، چون کوه و کندیم ریختیم توی دریاچه، این تکنیک چون خراب بود از طرفی رسوب میده، اکسیژن هوا نمیذاره گردش بکنه، مواد غذایی نمیذاره گردش بکنه، تعادل حرارتی ایجاد نمیشه، یه منطقه گرمه یه منطقه سرد، اون وقت تبخیر زیاد میشه. این اشتباه بود و الا نه این که این جاده بیاد در مقدار آب تأثیر منفی داشته باشه.
متشکرم از شما آقای کهرم که همراه ما هستید، متشکر از توضیحاتی که دادید در مورد ریشه های در واقع خشک شدن و به حالا میتونیم بگیم مرگ تدریجی دریاچه ارومیه در ایران. 00420212124545 شماره تلفن ما است. صحبت میکنیم امروز به مدت یک ساعت، نیم ساعتش گذشته، نیم ساعت دیگه همچنان در کنار شما هستیم. صحبت میکنیم درباره دریاچه ارومیه و اتفاقی که داره براش میفته. میتونید زنگ بزنید به شماره‌ای که گفتم یا ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com. یکی از شنونده های ما محمد از آلمان نوشته این دولت به مردم رحم نمی کنه، انتظار دارید به این دریاچه رحم کنه. می خواهیم از شما بشنویم اگر نظر موافق یا مخالفی دارید، مثل آرش که برای ما نظری مخالف فرستاده، مخالف با محمد و نوشته ربطی به دولت ندارد، در هر جای در هر تحت هر دولت دیگری می توانست این اتفاق هم بیفتد، این مسئله کاملا مسئله زیست محیطی است. سلام می کنم به کوروش از آذربایجان غربی که همراه ما هستند با شماره 00420221122454. کوروش عزیز درود بر شما. کوروش جان صدای منو میشنوید؟ درود بر شما، صدای منو میشنوید کوروش جان؟ الو صدای من، صدای من رو میشنوید کوروش عزیز؟ الان شما روی خط هستید، به طور مستقیم دارید صحبت میکنید با ساعت ششم. شما ساکن آذربایجان غربی هستید درسته؟
بله.
خب شما که خودتون ساکن منطقه هستید، آیا طی این روزهای اخیر و شاید بگیم مثلا ماهای اخیر سفری داشتید به دریاچه ارومیه؟ دیدی دریاچه رو از نزدیک؟
عرض کنم خدمت شما صداتون قصبت میشه، ولی چون از موضوع با خبر هستن نظر خودم رو اعلام میکنم.
خواهش میکنم بفرمایید، اگه صدای من خوب نمیشنوید نظرتون رو بگید. بفرمایید شما نظرتون رو بگید.
عرض کنم خدمت شما. الو
بفرمایید نظرتون رو بگید کوروش عزیز، نظرتون داره پخش میشه.
عرضم اینه که متاسفانه چه قطبت میشه، حالا نمیدونم صدای منو دارید یا نه.
ما صدای شما رو میشنویم کوروش جان. خب دوستان، مثل این که این شنونده ما صدامو خوب نمیشنیدم و به هر صورت نتونستیم باهاشون ارتباط درستی برقرار بکنیم. نیما از عراق شنونده بعدی ما هستن با 00420221122454 تماس گرفته. نیما، نیما عزیز سلام میکنم. سلام میکنم به شما.
من سلام عرض میکنم خدمت شما آقای بغراتی. من عرضم اینه که آقای کهرم به جای اینکه صحبتهایی کنن که اصلا صحت و واقعیت نداره، بیان برنامه ارائه بدن، طرح ارائه بدن برای نجات دریاچه ارومیه.
نیمای عزیز ببخشید، میشه بگین کدوم بدن. قسمت صحبتهای آقای کهرم به نظر شما واقعیت نداره؟
ببینید آقای بغراتی، ما کشور نمیتونه به خاطر محیط زیست جلوی توسعه و پیشرفتش گرفته بشه. هر جا دولت میخواد کاری انجام بده میگن شما اینجا اجازه ندارید، محیط زیست اینجا حفاظت شده، دولت دفش بسته شده. در واقع افرادی حرفایی میزنن که اصلا اطلاعی از وضعیت دریاچه ندارن، فقط انتقاده. همه میتونن انتقاد کنن، من میتونم، شما میتونی، دیگری میتونه، ولی اون کسی دلش واقعا میسوزه که باید برنامه ارائه بده، طرح ارائه بده. در واقع آقای کهرم که استاد دانشگاه هستن، فعال محیط زیست هستن، همش انتقاد میکنن که شما برنامه ارائه بدید چه کاری باید انجام بده. من الان چند تا موضوع یادداشت کردم. یکی این که ما میتونیم از طریق دریای خزر آب و انتقال بدیم به دریاچه، ابرها رو به طور مصنوعی بارور کنیم در بالای دریاچه، تخلیه نمک داشته باشیم از دریاچه، کنترل مداوم پهاش آب رو داشته باشیم در دریاچه و خیلی از کارهای دیگه برای نجات. ما در واقع کشورمون طوری است که محیط زیستش فراوان گسترده است، زیاده. در واقع دولت هم داره کارهای خودش انجام میده. مسئله دریاچه ارومیه یک مسئله زیست محیطیه. شما سیاسیش نکنید، اقتصادیش نکنید.
آقای نیمای عزیز، نیما جان،
مردمش حلش کنن.
درسته.
وقتی که مردم،
نیمای عزیز ببینید، مسئله زیست محیطی، مسئله زیست محیطی از دریاچه ارومیه شکی هم در اون نیست. برای همین هم از آقای اسماعیل کهرم دعوت کردیم که خب شاید به جرأت بشه گفتش که معتبرترین کسی باشه که بتونه در مورد مسائل زیست محیطی در ایران صحبت بکنه.
از همینه که آقای کهرم هیچ برنامه یا در واقع طرح مشخصی برای نجات
خب
اجازه
بدین همین از خود آقای کهرم بپرسیم. متشکرم از شما. نیما جان اگر اجازه بدید برای اینکه بحثم طولانی تر نشه، ما مستقیم بریم از خود آقای کهرم بپرسیم و با خود ایشون صحبت بکنیم. آقای کهرم، شنیدید این نظرات نیما رو و انتقاداتی که از شما داشتم و یا کلا از همه کسایی که انتقاد میکنن از اتفاقی که داره در حوزه زیست محیطی در ایران و به خصوص برای دریاچه ارومیه میفته، شما جوابتون چیه به این انتقادها؟
بله، من متشکرم از نظر ایشون حق دارن نظرشون بگن. این که فرمودن هر وقت دولت میخواد کاری بکنه میگن منطقه حفاظت شده است. قربان، پایین تر از 8% از مملکت ما حفاظت شده است، اون هم نه به اون صورتی که مثلا در ایالات متحده آمریکا و یا انگلستان رعایت میشه. در همون مناطق حفاظت شده ما چاه نفت و گاز و استخراج معدن داریم و جاده احداث میکنیم، یعنی به اون صورت با استانداردهای جهانی نیست، اونم زیر 8%. این یکی. دوم این که بنده همیشه اظهار نظر کردم و راه حل ارائه دادم. این مسائلی که ایشون گفتن خیلی جسارتا بگم غیر کارشناسان است. این که آب رو از دریای مازندران ورداریم ببریم اونجا با مسائلی که هست، با مسائل تکنولوژی و هزینه، این که آب رو بارور کنیم، در کجای دنیا توانستن یک دونه دریاچه رو با بارور کردن ابر اینها به اصطلاح آبشو تأمین بکنن؟ بارور کردن ابرها اولا با هزینه سرسام‌آور، ثانیا یک کار لابراتواریه. مثلا فرض کنید که یه حوضچه 3 هکتاری 4 هکتاری اونم مشروطه برای اینکه ابری باشه و حرکت نکنه، اصلا این کار عملی نیست. کارهایی که ما توصیه کردیم، یعنی حالا کار بندم نیست، خیلی از کارشناسان محیط زیست میگویند شما 35 تا سد روی دریاچه ارومیه بستید، 10 تا هم در حال ساختمان هست، در جمع 77 تا سد رو وزارت نیرو در این منطقه پیشبینی کرده که 35 تا ساخته شده، 10 تا هم در دست ساخت است. ما میگوییم از هر کدوم از اینها در فصل بارندگی مثلا دی بهمن سوان و یا اردیبهشت آینده 20% از آب پشت سدها رو اگر بدن به دریاچه ارومیه، این دریاچه احیا خواهد شد. وزارت نیرو از طرف دولت اساسا مکلف شد که 3.7 میلیارد متر مکعب آب رو به دریاچه ارومیه بده، یک قطره نداده. از طرف دیگه وزارت کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی موظف بر این شده که بره آبیاری قطره‌ای رو اونجا رواج بده که اینقدر آب رو به صورت سنتی و چرتی وارد مزرعه نکنه که تبخیر باشه. ولی این کارها شما بفرمایید خلق و سایه خواهد بود، یعنی چقدر طول میکشه تا 700 هزار هکتار زمین هایی که از این سطح های 35 گانه مشروب میشوند بتوانند آبیاری قطره‌ای و یا آبیاری بارانی داشته باشند. بنابراین کار عاجل، کاری که الان میشه انجام بده این است که از اون آبهایی که پشت سد هست 20% از هر پشت سدی رو روانه بکنند و انشالله مسئله رو حل بکنند تا وقتی که بارش های زمستانه و بهاره کمک بیشتری بکنه. این راه حل هاییست که ما ارائه دادیم.
آقای کهرم، البته این بحثم یه بخشی از بحثم میمونه که حالا اگر اجازه بدید بعد از اینکه صدای چند نفر دیگه از شنونده ها رو بشنویم پی بگیریم، این که مسئله ارجحیت محیط زیست یا پیشرفت های ساختمانسازی و ساختاری و شهرسازی کدوم یکی شد، بعد چه نقطه ای از تعادل رو پیدا کردین. هم در ادامه برنامه یکی از چیزایی بود که نیمای عزیز از عراق تماس گرفته بود بهش اشاره کرده بود، دوستم درباره این هم یه توضیحاتی بدید. اما پیش از اون اگر موافق باشی جناب کهرم یکی دو تا از شنونده های دیگر رو بگیریم و برگردیم بحثمون رو پیش ببریم. سعید از میلان در ایتالیا روی خط ارتباطی رادیو فرداست با 0042-02-21-12-24-54. سعید عزیز سلام میکنم به شما.
درود بر شما آقای بغرات و سلام میکنم به مردم ایران و آقای کرم.
درود بر شما،
متشکرم از برنامه خوبتان.
متشکرم از شما.
متاسفانه من هر بار در ایران سفر میکنم به هر نقطه‌ای که میرم این مسائل هست. معلومه که اصلا به زیست محیطی ایرانی آقایان هیچ گونه اهمیت نمیدن و با بودجه‌هایی که خرج میکنن برای جریانه دیگه که اصلا ربطی نداره متاسفانه به این وضع نابسامان رسیدیم. ما رودخانه ها تمام همه خوش شده به خاطر سطحی کشیدن همینطوری بدون هیچ گونه کارشناسی قولی معروف و همون باید فقط فهمید چه راه چاره‌ای هست از آقای کرم و امثال ایشان باید
میپرسیم. حتما. متشکرم از شما سعید عزیز که تماس گرفتید با 0042-02-21-12-24-54. حتما این سوال رو میکنیم از آقای کهرم که چی کار میشه کرد در این موقعیت. اما پیش از اون آقای شریفیان شنونده بعدی ما هستن که روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به شما که تماس گرفتید و ساعت ششم در رادیو فردا.
درود بر شما. من میخواستم دو نکته رو بگم اگه وقت هست.
بفرمایید.
البته من سریع میگم.
خواهش میکنم.
برای دریاچه ارومیه به نظر من تا اونجا که فکر و سواد من اجازه میده فکر کنم به وسیله آبی که کسر آبی که داره به وسیله کانال همونجوری که استاد مهمونتون گفتن با کانال مصنوعی میشه آب و برای دریاچه فرستاد حداقل دیرتر این درش از زن بره و کلن برای زیست محیط ایران به نظر ما نباید ما همچنین دنبال مقصر میگردیم دنبالی که هم ببینیم کی مقصره. الان شما اگه دقت کنید ما تو ایران فرهنگ ایران اینجوری که متاسفانه از بچگی به بچه ها یاد نمیدن که
خب نظر شما چیه؟ اگر کسی مقصر نیست به نظر شما چطوره آقای شریفی؟
مهربونی داشته باشن یا دوست باشن. حالت
خب نظر شما چیه؟ به نظر شما حالا پس چطور این اتفاق افتاده؟
ما خودمون تا کاری برای خودمون انجام ندیم چیزی درست نمیشه.
متشکرم از شما. ممنونم آقای شریفیان عزیز که همراه بودید با 0042-02-21-12-24-54. آقای کهرم، حالا میخواستم در مورد این شنیدم این نظر رو بازم سعید از میلان میگه که چاره چیه الان چیکار میشه کرد. حالا این سوال خیلی از شنوندهای دیگه ما هم هستش که به ما ایمیل زدن به shesh@radiofarda.com و پرسیدن. این سوال رو هم میخواستم بذارم در آخر برنامه به عنوان جمع‌بندی بهش برسیم. پیش از اون میخواستم این بحثی رو که نیمه تمامون میخواستم ازتون بپرسم، این که در این معادله بین به اصطلاح حفظ محیط زیست و پیشرفت و شهرسازی، پیشرفت شهری و شهرسازی و مدرنسازی شهری، نقطه تعادل رو چطور میشه پیدا کرد؟ توی ایران چرا ما به اینجا نرسیدیم؟ چرا هیچ وقت نتونستیم این نقطه رو پیدا بکنیم؟
ده. این سوال خوبیه. ملاحظه فهمید در بین تمام جانداران مثلا یکی چنگش قوی هست و نکتیز، اون یکی دندانهاشو بزرگ کرده، اون یکی هیکلشو بزرگ کرده، انسان اومده مغزش رو بزرگ کرده که میگن به اندازه تمام ستاره های کائنات در داخلش ساختار هست و سلول هست و ارتباط هست و اینها. بنابراین ما میتوانیم از این کمک بکنیم، کاریست که دنیا کرده. ببینید اگر در مرحله ساختن این سطح ها، اگر در مرحله مطالعه این سطح ها ما می آمدیم و آن چیه که علم به نام ارزیابی زیست محیطیست انجام می دادیم، به این مخمصه برخورد نمی کردیم. ارزیابی زیست محیطی یعنی که بیان اون صدر و موقعیتش و جاش و ارتفاعش و دره هایی که قرار دریاچش پر بکنه اینها رو لحاظ بکنیم، ببینیم چقدر آب قراره توش جا بگیره و بعد یه حق حیاتی هم واسه اون دریاچه در نظر بگیریم که آیا میخواهیم این دریاچه وجود داشته باشه یا نه. اگه نمیخواهیم تمام این رو بذاریم صد تا صد بزنیم، ما هم پولشو داریم هم تکنولوژیشو، توجه میکنیم. بنابراین با استفاده از علم ارزیابی زیست محیطی ما میتوانیم این جاده ها رو طوری بسازیم که کمتر لطمه بزنن و یا اصلا لطمه نزنن. ما میتوانیم سدها رو بسازیم، به این صورت کارخانه ها رو بسازیم در جاهایی که لطمه نمیزنن، در حالی که اگر چنانچه این ارزیابی زیست محیطی انجام نگیرد حتی طرف از نظر اقتصادی هم مقرون به صرفه نخواهد شد. شما شنیدید که سد سفید رود رو درست در جایی ما بنا کردیم که رسوبگیری حد اکثر داره و عمرش نصف شده. ببینید از نظر اقتصادی ما اومدیم میلیاردها تومان و دلار خرج کردیم یه سدی به نام سفید رود رو در رودخانه سفید رود زدیم که اگر 3-4 کیلومتر این ورتر یا اون ورتر بود سنش دو برابر میشد. از نظر اقتصادی هم ببینید چقدر ضربه به ما خورده. صدها عزیز من، اون زمانی ما در ایران قهرمان صدسازی شدیم که دنیا صدها رو فراموش کرده بود. بانک جهانی در 50 سال تولدش آمد اعلام کرد که در جهان 80% سدهایی که ساخت نباید می ساخت. چرا؟ چون این سدها عدمش بهز وجود بود، چون این سدها بیشتر زیان زد. الان ما آمدیم یه همچی کاری میکنیم. آخر اردیبهشت ماه در ترکیه یه کنفرانسی هست در مورد سدسازی، در کشور ترکیه اومدن ممنوع کردن سد بیشتر از 15 متر ساخته نشه، یعنی تاجش 15 متر باشه. اون وقت ما سدهایی رو میسازیم که تاجش 140 متر و 50 متر و 60 متر. علت اصلی خوش شدن دریاچه ارومیه به عقیده این شکاربان ایرانی که عاشق ایران هست سدهای متعدد بدون مطالعه است.
متشکرم از شما آقای کهرم از توضیحاتتون و اینکه همراهی میکنید ما رو در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. جناب کهرم بازم سوالا زیاد هستش، اگر موافق هستید بریم یکی دوتا نظر کوتاه بازم بشنویم و برگردیم بریم به ارومیه با حسن که تماس گرفته با 0042-02-21-12-24-54. حسن عزیز سلام میکنم به شما. حسن جان صدای من میشنوید؟ خب مثل این که دوستان نمیشنویم، ما صدای حسن رو نداریم روی آنتن. شنونده بعدی که همراه ما هستش آقای افشار هست از سوئیس. سلام میکنم به شما آقای افشار، متشکرم که همراهید با ساعت ششم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوشحالم که در گفتگو شما میتونم شرکت کنم.
خواهش میکنم.
من فقط میخواستم کوتاه بهتون نظرم بگم که من با نظرات آقای کرون کاملا موافقم. چون من از اون موقعی که در روی رودخانه های ارومیه، رودخانه هایی که دریاچه ارومیه رو مشروب میکنن، شروع به سدسازی کردن، فکر کنم نزدیک 20 یا 22 سال پیش بود، از اون موقع ما به عنوان کسی که تو ارومیه متولد شده و کنار این دریاچه بزرگ شده، اصلا کم کم احساس می‌کردیم که این دریاچه داره کم کم آبش از بین میره. از طرف دیگه هم باید ما اینو قبول کنیم که خب ایران یه منطقه خشکه و این عوامل جوی هم اثر زیادی داره، ولی درست کردن این 35 تا 100 کاری واقعا اشتباه.
متشکرم از شما آقای افشار عزیز که تماس گرفتید با ما از سوئیس. آقای افشار البته همونجوری که گفتن خودشون هم به گفتی خودشون بچه ارومیه هم هستن. ممنونم از شما که همراهی کردید ساعت ششم رو. 00420221122454 شماره تلفنیه که میتونید باهاش تماس بگیرید و به طور زنده و مستقیم صحبت بکنید. امروز درباره دریاچه ارومیه و مرگ تدریجی اون میهمان ما امروز آقای اسماعیل کهرم از ایران هستش. سلام میکنم به حسن که ارتباطمون یک بار برقرار نشد از ارومیه با ایشون، دوباره تلاش میکنیم که با ایشون صحبت بکنیم ببینیم صدای ما رو میشنوید الان یا نه. حسن جان، حسن عزیز صدای من میشنوید؟ ای بابا، خب مثل این که حسن با من قهر کرده، چون تو اتاق فرمان با بچه ها صحبت میکنه ولی رو آنتن که میاد با من صحبت نمیکنه. به هر حال آقای کهرم، میخواستم الان ما یه تعداد خیلی زیادی از شنونده هامون که برامون ایمیل زدن در مورد راه چاره پرسیدن، میخواستم تو این دقایق آخر درباره این مسئله صحبت بکنم. مهسا از سوئد گفته آیا امیدی به احیای دریاچه ارومیه هست یا نه، به 6@radiofarda.com ایمیل زده و جواد هم سوال مشابهی از ما پرسیده. همینطور دوستای زیادی پرسیدن. یکی از دوستانمون هم به اسم گفته اسمش رو نبریم، مثل این که برای ما نوشته که یکی از دوستانم تعریف میکرد سالهای نچندان دور ما در دریاچه ارومیه شنا میکردیم و در تخت جمشید قدم میزدیم، ولی حالا با این دولت میتوانیم در دریاچه ارومیه قدم بزنیم و در تخت جمشید شنا کنیم. خب آقای کهرم، ما قبل از اینکه بپردازیم به اینکه امیدی هست به احیای دریاچه ارومیه یا نه، یه سوال کوتاهی پرسیده یکی از دوستانمون زهره که ایمیل زده به 6@radiofarda.com و پرسیده آیا این مشکلاتی که شما میگید فقط به دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد هست یا از قبل از اون شروع شده؟ اگه میشه اینو کوتاه جواب بدید تا بریم سراغ بقیه‌اش.
نخه، اصلا اینطور نیست. این 35 تا 100 از حدود 20 سال پیش احداث شدن. این مسئله مربوط به 5-6 سال گذشته نیست. اصلا ببینید، اشتباهاتی که تکرار میشه در داخل مملکت براش اصلا درست نیستش که ما بیان دنبال مقصر بگردیم و یا یه پریود و یه زمان خاصی رو ما لحاظ بکنیم. این نگرش کلی زمامداران در ایران بوده که صد بسازیم، در حالی که تجربه نشون داده این کار نیست. الان شما میفرمایید که راه چاره چیه؟ میدونید ایالات متحده آمریکا و آلمان چیکار کرد؟ همون کشور بغل شما ها تقریبا همسایه، اینها اومدن سدها رو تخریب کردن. سد اورگلیدز که باعث خوش شدن تالاب مهم اورگلیدز هست، یکی از بزرگترین تالاب‌های دنیا، این وقتی دیدن که خوش شد آمدن تخریبش کردن و یک کتاب نوشتن به نام How to Demolish a Dam، چطور یک سد را تخریب بکنید. میدونید چرا این کتاب را نوشتن؟ برای اینکه میدونستن که جهان به این نتیجه خواهد رسید که سدها را باید از بین برد. اگر شما دنبال راه قالی هستید، نهایی هستید، بنده اگه یک کلنگ دستم بدن نصف این سدها را میرم تخریب میکنم، یا لااقل ارتفاعش رو کم میکنم و یا موقعیتش رو تغییر میدم. ولی راه چاره
الان خب چی کار میشه کرد آقای کهرم؟
بله بفرمایید. من همونطور که عرض کردم 20% رو از آب پشت سدها بدم، کما اینکه وزیر نیرو آمد ساخت 10 سد رو متوقف کرد. یعنی ایشون به این نتیجه رسید با کارشناسا و کارمندای دور و برش که این سدها مضر هستن، متوقف شده الان 10 تا ساختمان 10 تا سد.
یعنی الان تنها راهی که در واقع وجود داره آقای کهرمین هستش که ساختمان سدها به اصطلاح سدسازی متوقف بشه و سدهایی هم که اونجا هستن در واقع تعدادی از اونها بخواد برداشته بشه و ویران بشه. هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره از نظر شما برای نجات
20%
بله.
از آب فرش سدها رو بدیم و بعد وقتی که ما این صحبت میکنیم وزارت محترم نیرو به هم میگه میگه آبی نیست. ما میگیم اگر آب نیست پس چرا 35 تا ساختید و 10 تا 10 ساختمان دارید؟
بله
الان دنیا به صد به منزله و به نمودار تخریب محیط زیست و بی‌اعتنایی به روند و روال و حیات رودخانه ها نگاه میکنه متاسفانه.
متشکرم از شما آقای کهرم که همراه ما هستید. یه چند دقیقه کوتاه مونده تا آخر برنامه، یک شنونده، یکی دو تا شنونده رو کوتاه بگیریم و برنامه رو به پایان ببریم. رضا از کیش مدت زیادی هم هست روی پشت خط ارتباطی ما منتظر موندید. رضا عزیز سلام میکنم به شما. رضا جان صدای منو میشنوید؟
رضا شما
درود بر شما.
باشید میگم میخواستم که
رضا جان میشنوی صدای منو؟ یا خب مثل این که متاسفانه ارتباط ما با رضا هم قطع شده. شنونده بعدی که روی خط داریم سروش هستش، اگر اشتباه نکردم با 0042-02-21-12-24-54 تماس گرفتش. سروش عزیز سلام میکنم به شما، خیلی کوتاه اگه میشه بفرمایید.
با سلام خدمت شما و آقای کهرم دلسوز محیط زیست و این صدایی که روی دریاچه ارومیه زدم و گفته آقای کهرم اینا همش غیر کارشناسی شده است و اکثرا دست بعضی از این نهادهای دولتی هست که متصدی ساخت این صدا میشن و تو منافعشون در کار هست. اینا به سختی میشه اینا رو راضی کرد که دست از این سدسازی ها وردارن، چون دست از این سروجه هاشون وردارن. و من از این مردم ارومیه و تبریز میخوام که به صورت مسالمت آمیز اعتراضاشون ادامه میدن، چون خاک این دریاچه به چشم خود چون میره.
مشکرم از شما آقای سروش عزیز. به دقایق پایانی این برنامه نزدیک میشیم. شنونده های زیادی هم برامون ایمیل زدن که من فرصت نمی کنم متاسفانه همشون رو بخونم. یکی از شنونده های محمد برامون نوشته دولت مثل پدر خانواده است، اگر دولت کاری انجام نده مردم چطور میتونن کار انجام بدن. و افشین برای ما نوشته اگر این مسئله سیاسی نیست پلیس امنیت چرا دخالت میکند. به هر حال نظرها زیاد هستش و وقت ما محدود. آقای کهرم تقریبا 2 دقیقه به پایان برنامه باقی مونده، میخواستم ازتون که یک جمع‌بندی اگر میشه از کل صحبتاتون در پایان برنامه داشته باشیم.
با کمال میل، ملاحظه فهمید دریچه ارومیه در حال مرگ هست، ولی آنچه که به عنوان یک امتیاز داره خودشو نشون میده این است که هموطنهای ما بیتفاوت نیستن. ما در مملکتی زندگی میکنیم که مردم همیشه پیشا پیش بودن و دولت مردا اگر صلاح این مردم بخوان باید که پشت سر اینها حرکت بکنن و دنبال روی اینها باشن. مهم نیستش که اینها با بنده موافق باشن یا نباشن، من عددی نیستم، چیزی نیستم، یه خدمتگزار کوچکم، ولی همینقدر که میان روی خط وقتشون رو میدارن و اظهار نظر میکنن، اظهار علاقه میکنن و ارومیه رو از خودشون میدونن، یه نفر از قشم، یه نفر از اهواز، یکی از سیستان و بلوچستان، یکی از آلمان و ایتالیا، این برای بنده بارقه امیده و میدونم که امید داریم به آینده و اگر به همین ترتیب پیش بریم با آگاهی مردم ما همچین مشکلاتی انشالله کمتر خواهیم داشت.
متشکرم از شما آقای کهرم عزیز که همراهی کردید ما رو و شنوندگان برنامه ساعت ششم رو در رادیو فردا. اسماعیل کهرم مهمان ما بود، کارشناس محیط زیست که سالها در زمینه محیط زیست در ایران کار کرده، مطالعه کرده، پژوهش کرده و تدریس کرده. متشکرم از شمایی که همراهی کردید. ما رو با تماس هاتون و با ایمیل هاتون مثل همیشه یک بار دیگه عذرخواهی میکنم اگر که وقت نشد ما تمام ایمیل ها رو بخونیم یا تمام شنونده هایی که تماس گرفته بودن روی خط بیاریم. به هر حال وقت ما با اینکه یک ساعت هم هست ولی به هر حال اون یک ساعت هم تمام شدنیه و محدوده. اگر فرصت نکردید توی این برنامه نظرتون، فرصت ما نکردیم که نظر شما رو پخش بکنیم و بیاریمتون روی خط، همیشه شما میتونید تماس بگیرید با 0042-02-21-12-41-13، شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هستش در پراگ که 24 ساعت شبانه روز بازه به روی شما، میتونید اونجا پیام بگذارید و در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا این پیام‌ها پخش میشه. به 6@radiofarda.com هم میتونید ایمیل بزنید در مورد موضوع برنامه. همیشه وقتی که آگهی برنامه رو میشنوید از پیش میتونید ایمیل بزنید و بگید که میخواهید در این برنامه شرکت بکنید یا نظرتون رو بنویسید. سعی میکنم من تا اونجایی که ممکن باشه اکثر نظرات رو رو در برنامه مشارکت بدم. 6@radiofarda.com. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما بودم در یک ساعت ششم دیگه، در یک عصر جمعه تعطیل دیگه. متشکرم از همکارانم آزاده، علی شیبانی و میرویس که من رو همراهی کردن و کمک کردن در ارائه و تهیه این برنامه به شما. امیدوارم که عصر جمعه بسیار خوبی و ساعت شبانه خوبی در انتظارتون باشه. همچنان همراه رادیو فردا بمونید تا ثانیه های دیگه. همکارانم در استودیو خبر رادیو فردا، مهرداد قاسمفر و رضا جمالی همراه شما خواهند بود با برنامه مجله شامگاهی رادیو فردا. از من عصر خوش.